أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، ما فکر میکنم دیگه آخرین جلسه ای باشه که درباره پیشینه مصلحت در فقه اهل سنت سخن بگیم. البته یه مقداری بحث به درازا کشید، هرچند ما خیلی فشرده و خلاصه، اون هم در حدی که در این مقام به اون نیازمند بودیم به این بحث پرداختیم. بالاخره سابقه حضور مصلحت در فقه اهل سنت که به یه معنا پررنگتر از فقه شیعه است، میبایست مطرح بشه، البته چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم. اما در این حال خب یه مقداری به درازا کشید و شاید موجب خستگی برخی دوستان هم شده، اما چاره ای هم به هر حال نبوده از این مسئله. خب ما تقریبا از اموری که به نوعی مصلحت در قالب اونها در فقه اهل سنت تبلور پیدا کرده به چند مورد اشاره کردیم. مسئله استحسان، قیاس و یه چند مورد هم باقی مونده که حالا اونا رو هم عرض میکنیم. یکی از اونایی که در جلسه گذشته اشاره کردیم مقاصد شریعت بود. خب مسئله مقاصد شریعت گفتیم شاید بیشتر از ناحیه برخی از بزرگان اهل سنت مثل غزالی، امام محمد غزالی و شاطبی مورد بحث قرار گرفته و بعد از اون البته خب کتاب‌ها و نوشتجات زیادی پیرامون اون ارائه شد. اختلاف دیدگاه در مورد مقاصد هم طبیعی وجود داره، هم در اصل اعتبارش، هم در قلمروش و هم در ادله‌ای که بر اون دلالت میکنه، و این در آثار و نوشته های بسیاری از محققان اهل سنت منعکس شده. اما حالا چون غزالی در حقیقت از پیشگامان تعرض به امر مقاصد و مطالب نسبتاً مبسوطی رو مطرح کرده، یه اشاره‌ای به کلام غزالی می‌کنیم و بعد به اسلام نکاتی که لازمه رو انشاءالله متعرض خواهیم شد. ببینید، به طور کلی از نظر غزالی مصالح و مقاصد مورد نظر شارع بر سه قسمند: ضروریات، حاجیات و تحسینیات. البته این تقسیم بر اساس درجه اهمیت این هاست. ضروریات اموری هستند که مورد احتیاج مردمه و نظام زندگی مردم بدون آن انتظام پیدا نمی کنه و چنانچه نباشد اختلال پیدا می شود. اگر بخوایم مثال بزنیم به ضروریات، مثل امر به معروف، قصاص، دیات، زمان، اینا همه مربوط میشه به ضروریات. اما حاجیات اون اموری هستند که برای رفع تنگناها وجودش لازمه و اینطور نیست که اگر عرض به حضور شما نباشند امور مختل بشه. از این موارد میتونیم مثال بزنیم به اباحه طیبات، مساقات، مضاربه، عرض به حضور شما. و قسم سوم تحسینیات، که درسته که مردم به اونها نیازمندن، اما مراعات و توجه به اینها از باب وصول به عادات و اخلاق پسندیده لازمه، مثل جعل طهارت و ازاله نجاست یا ستر عورت. اینا همه مربوط به تحسینیات. وقت غزالی در ذیل هر یک از این امور و مقاصد و مصالح سگانه مواردی رو به عنوان مکمل و متمم ذکر کرده و این عبارت ایشون و یتعلق به اذیال کل قسم من الاقسام ما یجری منها مجرد تکملت و تتم لها. وقت برای اینم مثال هایی زده که مثلا عرض به حضور شما فرض بفرمایید که میگه بیع و شراء ضروریه، اما ممنوعیت قرار یا ممنوعیت جهل مکمل ضروریه. یا مثلا مشروعیت قصاص اصلش ضروریه، اما اینکه بین قاتل و مقتول مماثلت باشه این مکمل ضروریه. حالا یه مواردی رو ذکر کرده. المستصفا جلد 1 صفحه 416. خب این اصل و اساس سخن غزالی در مورد مقاصد شریعت در کتابی که شاطبی در باب اصول نوشته و با تفصیل درباره مقاصد سخن گفته به این مسائل هم اشاره شده. منتها نکته ای که در کلمات غزالی وجود داره و بعضن در نوشتجات و سخنان عالمان بزرگوار شیعه هم مشاهده میشه اینه که غزالی در ضروریات 5 مورد ذکر میکنه که مقاصد و مصالح شارع در ضروریات عبارتند از این 5 چیز: حفظ دین، حفظ جان، حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال. حفظ اینها از ضروریات و میگه این از اموری است که به اصطلاح فقط ضروریات عبارت از اینا، دیگه غیر از اینا از ضروریات محسوب نمیشن. حالا در برخی از نوشتجات شهید اول در قواعد و فوائد به این امر هم اشاره شده، یعنی به این 5 امر که با نگاه مثبت و تأیید آمیز این رو ذکر کردن. و مثالایی هم در قواعد و فوائد خود مرحوم شهید ذکر کرده، میگه فحفظ النفس بالقصاص او دیه او دفاع، و حفظ الدین بالجهاد و قتل المرتد و حفظ العقل به تحریم المسکرات و الحد علیها و حفظ النسب به تحریم الزنا و اتیان الذکران و البهائم و تحریم القصب و الحد على ذلك و حفظ المال به تحریم القصب و سرقت و الخیانه و قطع الطریق و الحد و التعذیر علیها. قواعد و فواید جلد یک قاعده 7 صفحه 38. خب حالا این اصل سخن غزالی است که به عرض کردم برخی جهات این در کلمات فقهای شیعه هم اشاره شده، لکن بعد از غزالی برخی اشکالات و ایرادات به او وارد شد و به همین منظور تلاش کردند مسئله مقاصد را تعمیم بدن و یه مقداری به اصطلاح پخته ترش کنن. عمده اشکالی که بعد از غزالی به سخنان و مدعاهای او وارد شد در مورد تعداد مقاصد بود، یعنی اشکال گرفتن به غزالی که چرا شما مقاصد شریعت را منحصر در این امور کردی. بعد مثلا مثال میزنن، مواردی رو ذکر میکنن که اینها حتما از مقاصد شریعت ولی در زمره مقاصد شریعت در کلام غزالی ذکر نشده. اون وقت نمونه هایی رو گفتن، مثلا دعوت به خدا، جهاد در راه خدا، عدالت، اینکه انسان خودش را متصف به بعضی از فضایل اخلاقی بکنه مثل شجاعت، بخشش، صبر، یا اینکه با کسانی که با دین انطباق ندارن یا دین ندارن مبارزه باید کرد، با شیطان باید مخالفت کرد، با مشرکان باید مخالفت کرد. اینها همه جزء مقاصد شارعه، اما غزالی به اونها اشاره ای نکرده. حالا این البته فقط به اصطلاح مثلا در سخنان افرادی که قریب به عصر غزالی بودن نیست، بعد از اون هم دیگران که آمدن این اشکال رو کردن. حالا ما اصلا کاری نداریم که آیا این اشکال وارده یا نه، چون این مواردی که ذکر شده به نوعی همه در اون عناوین کلی که غزالی اشاره کرده می گنجه، خیلی اینش مهم نیست. عمده این است که بالاخره این مقاصد شریعت از منابع استنباط حکم شرعی و در عرض اونها و در کنار اونها قرار گرفته. لکن ببینید اینجا حالا یه اختلافی هست، یعنی اینطور نیست که اهل سنت یا فقهای اهل سنت به مقاصد همه از یک منظر نگاه کنن و همه موضع واحدی داشته باشن. ما ببینیم مثلا در برخی کلمات تأکید میکنن که اگر یه مقصدی از ناحیه قرآن، روایت یا عقل به نحو قطعی مورد تأیید قرار گرفت، این مقصدی است که عرض به حضور شما می توانیم بهش اعتماد کنیم. اما اگر مفید ظن باشه، یعنی ما از یه دلیل ظنی مقصد شریعت را استنباط بکنیم، خب این هم در صورتی که بر معیارهای زن منطبق باشه قابل قبوله. اما اگر مقصدی از یک دلیلی استفاده بشه که نه قطعی است و نه ظنی، طبیعتا این دیگه معتبر نیست. حالا وجود یک دلیلی از شرع بر تأیید مقاصد از دید برخی لازمه، از دید برخی لازم نیست. ولی ببینید، حالا ما اونی که اینجا بیشتر بهش کار داریم این است که بالاخره مقاصد و شریعه با مسئله مصلحت، حالا یا مصلحت دین یا مصلحت مربوط به نسل، مصلحت مربوط به اموال، عمده اینه که مقاصد شریعت به نحو روشن و واضحی با مصلحت پیوند خورده. پس اگر مقاصد به عنوان منبع استنباط حکم شرعی بهش توجه میشه، به هر حال به نوعی گویا پای مصلحت به این عرصه باز شده. اینم حالا در این حد. حالا ما انشاءالله بعدن در مقام بررسی ادله بیشتر حالا به این مطلب اشاره میکنیم که حالا بالاخره اینا آیا واقعا ادله قابل قبولی داره، میشه اینها رو بالاخره در فقه شیعه مورد استفاده قرار داد یا نه. ببینید در بعضی نوشته ها، مقالات، گاهی از عبارات بعضی از فقها ها یه استفاده هایی میکنن که شاید چندان صحیح نباشه و تلاش میکنن که مثلا بین بعضی از عناصر مؤثر در استنباط در بین اهل سنت بگن در شیعه هم این چنین بوده یا هست یا میتواند باشد. حالا اینو انشاءالله در آینده بررسی میکنیم. یکی دیگر از اموری که باز حتما با مصلحت مرتبطه، مسئله سد ذرایع و نیز فتح ذرایع. کلمه سد و فتح همطور که از نامشون پیداست به معنای بستن و باز کردن است. ذریعه، ذرایع جمع ذریعه است، به معنای وسیله. بستن وسیله و باز کردن وسیله، بستن وسیله ها و باز کردن وسیله ها. منظور بستن وسیله های حرام و باز کردن وسیله های حلال یا واجب. این از منابع استنباطه. گفتن همطور که قرآن و سنت و مثلا عقل میتوانند حکم شرعی رو برای ما کشف بکنن، برخی ذرایع و وسیله ها میتونن به ما کمک بکنن برای کشف حکم شرعی و برخی وسیله ها ما را از یک حکم شرعی، یا مثلا حالا این به تعبیر دقیق تر بگیم، بعضی وسیله ها راه انجام رو باز می کنند و حکم وجوب پیدا می کنند، مثلا بعضی وسیله ها راه ترک را هموار می کنند که همون حرام باشه. سد ذرایع و فتح ذرایع به عنوان یه منبع، اون هم به نحو استقلالی در فقه اهل سنت، چه بسا از ناحیه برخی فرقه های اهل سنت پذیرفته شده. مالکیه و حنبلیه سد ذرایع را معتبر می دانن، اما حنفی ها و شافعی ها اون رو نمی پذیرند. گرچه در خود انتساب این امر هم اختلاف، اما شاطبی خب مثلا چنین عقیده‌ای داره که حنبلی ها و مالکی ها سد ذرایع رو پذیرفتن، اما حنفی ها و شافعی ها اون رو نپذیرفتن. الموافقات جلد 4 صفحه 100 و بله چهل و چار. البته اینی که حالا من از شاطبی گفتم، شاید شاطبی از کسانی است که معتقد قاعده ذرایع مورد قبول هم است. حالا اونو برخی دیگر از اهل سنت گفتن. به هر حال در این که این مورد قبول هم است یا اختلاف در موردشه، مثلا بعضی اون رو پذیرفتن و بعضی نپذیرفتن، این محل بحث و اختلاف قرار گرفته و بحثایی هم حالا بالاخره در این رابطه واقع شده. عمده حالا غیر از پذیرش که بین خود فرقه های اهل سنت در مورد پذیرش یا عدم پذیرشش اختلافه، تعریفاشون هم با هم یکسان نیست. ببینید مثلا در یه جایی اینجوری تعریف کردن، در بله میگه سد و ذرایع هیل، تعبیر ذرایع از ذرایع هیل مفاسد و سدها یعنی منع، یعنی منع کل ما یؤدی الیها. ذرایع یعنی مفاسد، سد ذرایع هم یعنی منع هر چیزی که مؤدی به مفاسد میشه. یا مثلا گفتن سد ذرایع عبارت است از منع ما یجوز للا یتطرق بهی الی ما لا یجوز. یا مثلا باز گفتن دفع الوسائل التي تؤدی الی المفاسد والاخذ بالوسائل التي تؤدی الی المصالح. این هم سد ذرایع و هم فتح ذرایع را معنا کردن. جالبه که به اصطلاح در کلمات شهید اول هم در مورد ذرایع اشاراتی مشاهده میشه و البته با اون دیدگاه شیعی. مثلا ببینید شهید اول، باز این جالبه، شهید اول هم به مسئله مقاصد هم به مسئله سد ذرایع در بحثای مربوط به اون کتاب قواعد و فواید اشاره کردن. اینم از این جهت مهمه که به هر حال شهید اول در عصری زندگی می کرده که به این امور توجه و التفات نشون داده و به نوعی اثر این امور را در فقه شیعه نشان داده. این که حالا ما هم اینا رو قبول داریم، ولی معیارهای قبول ما چیه در مسئله مقاصد، در مسئله سد ذرایع؟ ببینید ایشون تعبیرش اینه، میگه از ذریعتو ایزن تنقسم و به انقسام الاحکام الخمسه به اعتبار ماهیه وسیلتون الی لان الوسائل تتبع المقاصد. اون وقت پنج قسم از ذرایع رو بیان میکنه. فل واجب و ما وقی بهی دمو و ماله و لا طریق الا به و کذا اذا کان طریقا الى دفع مظلمه عن الغير و هو مسلم او معاهد و المستحب ما کان طریقا الى المستحب که ان يحسن خلقه للظالم لیحسن خلقه، یحسن خلقه للظالم لیحسن خلقه، لیحسن خلقه و المکروه ما کان لمجرد خور فی الطبع لا لدفع ضرر، و الحرام ما کان طریقا الى زیادت شر الظالم و ترغیب ای فی الظلم و محرضا للمداهن على الاحماك انهماك فی المعاصی و المثابره علیها و المباح ما ادا ذلک، قواعد و فواید جلد 2 صفحه 159 قاعده 208. ببینید الان تقسیم ذریعه به احکام خمسه، به اقسام پنجگانه، خب در کلمات شهید آمده، میگه ما پنج قسم ذریعه داریم، ذریعه واجب، مستحب، مباح، مکروه، حرام، و اینها رو هم به نوعی با دیده انکار مش مواجه نشده، یعنی دقیقا همون تعبیر رو استفاده کرده، انکارم نکرده، و البته اون معنا و چیزی که در بین اهل سنت رایجه و اونها به عنوان منبع استنباط بهش نگاه کردن اینجور نیست، که حالا بعدش الله اشاره میکنه. به هر حال تعریف ها مختلفه و نگاه ها هم در بین اهل سنت متفاوته، بعضی ها موافقن، بعضی ها مخالفن، توجیهاتی کردن که حالا اینها رو به نوعی به هم نزدیک بکنن، اما واقعش اینه که برخی مسلمن صد ذرایع را برخی از اهل سنت نپذیرفتن و نمیشه با توجیه هم اونها رو جزء موافقین قلمداد کرد. فقط یه بحثی است که این رو باز برخی در نوشته هاشون حالا تأکید میکنن، این که مسئله سد ذرایع و فتح ذرایع در واقع همون بحث وجوب مقدمه واجب و حرمت مقدمه حرامه. اصلا بعضی ها چیز کردن که اینا هیچ فرقی با هم نداره و تأکید میکنن به اصطلاح اینها مثل همان، منتها با این تعبیرات درباره اونها حرف زدن. به نظر میرسه که واقعش اینه که بین اینها فرقه، یعنی ما سد ذرایع و نمیتونیم بگیم عبارت از همون وجوب مقدمه واجبه و فتح ذرایع، سد ذرایع همون حرمت مقدمه حرامه و فتح ذرایع هم عبارت از وجوب مقدمه واجبه. بین اینها مسلماً فرق، چون مقدمه به اصطلاح همطور که از ظاهرش پیداست چیزیست که از یک نگاه، البته ها این حالی که من دارم عرض میکنم، مقدمه به هر حال از ظاهرش پیداست که این ذل مقدمه از نظر وجودی توقف بر اون داره، اما ذریعه در واقع مطلق اموری است که باعث وصول به مقصود میشه. میشه البته به نوعی ذریعه مثلا ذریعه را هم جوری معنا کرد که شامل اون مقدمه هم بشه. ببینید یه مثالی رو اینجا بعضی گفتن برای فرق بین مقدمه و ذریعه، میگن مثلا ببینید که پشت بام رو اگر شما در نظر بگیرید، دیوار نسبت به اتاقی که حالا مشتمل بر دیوار و سقف و یک چهار دیواری هست، نسبت به این جنبه مقدمیت داره، چون وجود این اتاق متوقف بر این دیواره. اما اگر کسی بخواد بره بالای این پشت بام و نیازمند نردبان باشه برای رفتن به بالای پشت بام، این ذریعه است. فرق بین ذریعه و مقدمه را اینجوری میگن که نردبان که شما میذاری میری بالای پشت بام، این مثلا ذریعه است، اما اون یکی مقدم است. وقت در مورد اون آیه لا یضربن ارجلهن بارجلهن لیخفین، بله، ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، در مورد اون آیه گفتن خب این کوفتن پا بر زمین که زنان اون زمان رسم بود این کار رو می کردند که صدای خلخال پای اونها شنیده می شد، این در واقع ذریعه و وسیله است برای این که مردان متوجه به این زینت ها بشند و فریفته بشوند، ولی مقدمه نیست. یعنی مقدمه فریفته شدن مردان این نیست که این کار رو زنان انجام بدن، بلکه صرفا ذریعه و وسیله است. یعنی این میتواند این ظرفیت رو دارد و این شأنیت رو داره که موجب بشه مردان به فتنه گرفتار بشوند. یا مثلا در آیه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فسيسبوا الله عدوا بغير علم، آیه 108 سوره انعام، اون یکی هم که آیه قبلی لا یضربن هم که گفتیم آیه 31 سوره نور. ببینید خب اینجا هم وقتی میفرماید که به خدایان کفار سب و ناسزا نگید تا اونها متقابلا این کار رو نکنند، سب خداوندان کفار مقدمه سب خداوند متعال نیست، اما وسیله هست. چون اینکه اونها ناسزا به خدای متعال بخواهند بگویند، این ناسزاگویی اونها که متوقف بر سب مؤمنان نیست، این یه وسیله است. لذا بین وسیله و مقدمه فرق. خلاصه از دید برخی مقدمه عبارت است از اون چیزی که وجود شی متوقف بر آنه. یعنی اگر این نباشد اساساً اون محقق نمیشه. اما ذریعه اون وسیله ایست که منجر به اون شی میشه و فرق میکنه بین این که وجود یک شی متوقف بر شیعی باشد یا این که وصول به اون شی نیازمند این وسیله و ابزار باشه. حالا در این که واقعا مقدمه واجب یا فتح ذرایه یکی هستن یا نه، و همچنین مقدمه حرام همون سد ذرایه، این باز مطلبی است که ما انشالله در آینده بیشتر بحث میکنیم، چون اونجا بالاخره بحث اعتبار و حجیت و سندیت این ادله است. اونجا باید ببینیم آیا واقعا این همانه میتونه به عنوان یه منبع مورد توجه قرار بگیره یا نه. فقط مسئله ای که از اینجا ما به اون کار داریم همینه که بالاخره عمده اینه که سد ذرایع و فتح ذرایع برمیگردن به عمل به مصلحت. این تصریح برخی از نویسندگان مثل این کتاب الاجتهاد و به رأی میگه مبدأ و سد ذرایع یرجع الى العمل بالمصلحه لدن حقیقتهی ترجع الى منع کل امر یتوسل به الى المفسده فهو مبدأ ينظر فی الى مآلات الافعال و ما تعدی الیه من خروج علی المقاصد التي بله التي هدف الیه الشارع الحکیم فی تشریعه و الموازنه بین المصلحة و المفسده و ترجیح غلبت احداهما علی الاخرى. حالا تا آخر عمده اینه که ریشه و منشأ سد ذرایع را میگن برمیگرده به عمل به مصلحت. فتح ذرایع هم همینطوره، فرق نمی کنه. اساس این دو هم باز به نوعی برمیگرده به مسئله مصلحت. چون سد ذرایع بخوایم نگاه هم کنیم روشن، سد ذرایع یعنی ممنوعیت هر چیزی که منجر به مفسده می شود. طبیعتاً نتیجه یک کاری اگر مفسده آمیز باشه پس این وسائلش همه میشه حرام. و همینطور فتح ذرایع اگر نتیجه یک کاری مصلحت آمیز باشه این میشه واجب. فتح ذرایع باز کردن وسیله ها، گشودن وسیله ها. حالا اینکه آیا احکام خمسه گفته شده رو میتوانیم به این سد و فتح ذرایع، به حالا سد ذرایع یا فتح ذرایع به اصطلاح تسری بدیم، اون باز ما فعلا کاری به اون نداریم. ولی اصلش ارتباط و پیوندی است که با مصلحت در مورد سد ذرایع وجود داره. یکی از دیگه تقریبا مسائلی که لازم بود گفته بشه مطرح شد. یکی دیگر از باز این منابعی که مورد توجه قرار گرفته و پیوندی با مصلحت داره عرفه. عرفم بر طبق نگاه برخی از اهل سنت از اموری است که میتواند منبع و مستند حکم شرعی قرار بگیره. البته این عرف غیر از اجماع بنابر تعریفی که در برخی از کتاب‌ها شده، عرف عبارت است از اون چیزی که مردم بر اون اعتیاد و تعارف دارند. حالا معاملاتشون و روش‌هایی که در امور مختلف دارن، چه قولن، چه فعلن، چه ترکن، عادات، عرف و عادات. این در برخی کتاب‌ها هم این ذکر شده، عرف و عادت، عرف و عادات. اینا رو یکی از اصول استخراج احکام می‌دانن و حتی برخی از اونها تصریح میکنن، میگن مسائل فقهی، احکام فقهی یا با نص ثابت شده یا با اجتهاد به رأی. و این اجتهاد به گونه ای بود که اگر مجتهدی در یک زمانی زندگی می کرد و احکام رو بر اساس عرف زمان خودش استنباط می کرد، چنانچه او در زمان دیگری زندگی می نمود حتما یه حکم دیگری رو استخراج می کرد. این نشان دهنده تأثیرگذاری عرف و عادات بر استنباط فقیه. حالا ادله زیادی هم برای عرف ذکر کردن برای اعتبار و حجیتش، اما اینم یکی از اموری است که در عرض کتاب و سنت بهش پرداخته شده که اینها میتواند مستند حکم شرعی قرار بگیره. حالا غیر از اینایی که ما گفتیم، البته باز پیوند عرف با مصلحت هم روشنه، اصلا برخی از اینها تصریح کردند که ابتناع حکم شرعی بر عرف مبتنی بر مصلحت سنجی است، این صرفا بر اساس مصلحته و شاهدش هم این تغییری است که گفتیم ممکنه ایجاد بشه. علاوه بر عرف و عادت، بعضی ها مسئله عدالت رو مطرح کردن، مسئله عسر و حرج، ضرر، ضرورت، که البته اینا رو ما قبلا در بحث‌های مربوط به فقه شیعه یه اشاره‌ای کردیم. به هر حال مجموعه عناوینی که دستاویز حضور مصلحت در فقه میتواند قرار بگیرد، اون هم به صورت غیر مستقیم در فقه اهل سنت، همین اموری بود که ذکر کردیم. و دیگه ظاهرن حالا میگم من خیلی از بحث ها رو اینجا مطرح نکردم، چون عمده در این حد میخواستیم اشاره بکنیم که بالاخره مصلحت در فقه اهل سنت در چه ساحتی حضور پیدا کرده، کجاها مستقیم، کجاها غیر مستقیم، تا بعد مسئله ارزش و اعتبار اینها رو انشاءالله مورد بررسی قرار بدهیم. اینم از این بحث تا فردا شد. هفته دیگه که درس هست آیون، عزرات معظم صدا رو دارید یا نه؟